بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 239، حضرت وفاق و ازواج، همراهی، وافق، موافق، موفق، اوفق الموفقین، اوحد الوافقین، خیر الوافقین، احکم الوافقین، زواج، مزوج، اوفق المزوجین. صفحه 1174. یا موفق، یا موافق، یا مزوج. 1. خداوند بین آنها موافقت قرار می دهد. سوره نساء. و نیست توفیقی الا با خدا. سوره هود. هر توفیقی در زندگی آدمی حاصل موافقت همه ارکان و آدمهای اصلی زندگی است و موافقت به معنای همسویی و هماهنگی و وحدت وجود است در درجات، و آدمی به میزانی که با خودش به صلح و موافقت میرسد با عالم و آدمیان به موافقت میرسد، و این است موقعیت توفیق انسان در جهان. 2. ایمان و عمل صالح اساس موافقت و توفیق انسان در زندگی است، یعنی ایمان به خدا و صلح با خلق خدا که مظهر اراده اوست، و این دروی سکه توحید است و تسلیم. و اساس موافقت همه عناصر درونی برونی زندگی آدمی است که علت توفیق و موفقیت است، و جفت می‌گردانیمشان. سوره طور. و اوست که مزوج هر رابطه و ازدواجی است، چرا که اوست که برای هر کس از جنس نفس خودش برایش همسری قرار می‌دهد. قرآن. پس برای زوج شدن از هر ماهیتی بایستی یگانه شد، و جز به نور او نمی‌توان یگانه گردید. 3. پس یکی از ارزش‌های ایمان به خدا و رسول و معاد این است که انسان جهت صلح و موافقت با فطرت خود در درون و سنت خدا در جامعه بشری مهیا می‌شود، که زمینه هر موفقیت و به کام رسیدگی وجدان و روان است. نیست هیچ توفیقی الا با خدا. سوره هود. و با خدا بودن همان معیت الهی است و رسیدن به خدا در خیشتن. چگونه؟ جز از راه معرفت نفس آیا راهی هست؟ 4. زیرا انسان به میزانی که در خود به خدا میرسد به خود میرسد، و این اساس موافقت با خود است که اساس و علت موافقت و صلح با جهان بیرون است، زیرا خود خود انسان خداست. این است که علی علیه السلام معرفت نفس را وادی هر پیروزی و توفیقی خوانده است. قرر الحکم. 5. کسی که خود به صلح و موافقتی نرسیده چگونه با کسی میتواند به موافقت برسد و لذا در زندگی موفقیتی یابد؟ و موافقت با خود عین موافقت با خداست، که همان نفس ناطقه انسان است، زیرا نفس ناطقه حضور الوهیت خدا در بشر است، و خودشناسی همان به نطق آوردن نفس ناطقه و دیالوگ با آن است، و این گفتگو تنها قلم رو به موافقت با خود و جهان است. 6. سخت ترین موافقت ها در روابط بشری توافق زناشویی است، که امروزه تا سرحد محال رسیده است و لزام می رود که بنیاد این واجب ترین رابطه انسانی را برکند و بدین گونه هر توافقی را در جامعه ناممکن سازد، زیرا همه موافقت های اجتماعی محصول موافقت زناشویی است که هسته اولیه ی حیات اجتماعی می باشد. زیرا زن و شوهر با ده ها نیاز حیاتی اگر نتوانند به توافق برسند، هر وفاقی در جامعه ناممکن می شود. 7. هر موجودی در عرصه ظهور و بروز حیاتی و اجتماعی یا تجلی ال دارد و یا لا، و نیز نشان داریم که موجودیت فقط در رابطه است که محقق و به اثبات می رسد. انسان نیز در دو تجلی آدمی و حوایی رخ نموده است که آدم به لحاظ بیرونی نقش ال را برای لا یعنی حوا ایفا می کند و حوا هم به لحاظ عاطفی و باطنی نقش ال را برای لا یعنی آدم ایفا می کند و این همان ولایت متقابل زناشویی است و بدین گونه خداوند عدالت وجودی را بین ال و لای انسانی برقرار کرده است و لذا ولایت اقتصادی اجتماعی زن بر عهده مرد است، همانطور که ولایت عاطفی مرد هم بر زن است. زن ولی عاطفی مرد است و مرد هم ولی دنیوی زن است و کل توافق این دو بر اساس درک و تصدیق و اطاعت از این ولایت وجودی و الهی است که بین آنها فطرتاً وجود دارد و در دین خدا هم تبیین شده است. عدم توافق زناشویی در عصر ما که اساس همه ناهنجاری‌ها و ادابت‌ها در رابطه اجتماعی است به دلیل کفر و انکار این حق متقابل است و خداوند است که بین این دو یعنی زن و شوهر موافقت قرار می دهد. سوره نساء. و هیچ وفاقی جز با خدا ممکن نمی شود. سوره هود. زیرا انکار ولایت زناشویی در عصر مدرن عین انکار خدا در رابطه است و رابطه بی خدا امکان هیچ توافقی ندارد. 8. رابطه بین ال و لا در همین صورت ظاهری لفظ و حروفشان عین رابطه بلایی در هر ارتباط اجتماعی است، از جمله زناشویی و رابطه ایمانی بین امام و مأموم. همانطور که ال و لا در ظاهر هم به طور معکوس خوانده و نوشته می شوند. پس در رابطه ای که هر دو طرف بخواهد تو امان ال و یا تو امان لا باشند، این رابطه هرگز به توافقی پایدار نمی رسد و عاقبت به خیر نمی شود. رابطه زن و مرد یا امام و مأموم همان رابطه ال و لا است، متقابلن به لحاظ باطنی و ظاهری از هر دو سو. 9. هر توافقی وفاق بین ال و لاست، یعنی وفاق بین عارف و معروف، یعنی فقط روابطی پایدار و الهی است و دارای وفاق ذاتی می باشد که عرفه‌ای باشد و هر دو طرفین بر حق این عرفات باور داشته و حقوق عرفانی رابطه را رعایت کنند که همان ولایت رابطه است که مهمترین این ولایت ها یکی زناشویی و دیگری ولایت امامیه است. 10. به زبان دیگر فقط روابطی امکان توافق فطری دارند که عرفانی باشند، یعنی هدفشان از رابطه شناخت حق وجود و حق رابطه یعنی خداوند باشد، یعنی رابطه ای به قصد شناخت خود و خدا، و این رابطه ای ال و لایی است. پس ازدواج و بیعتی که برای خدا و بر اساس حقوق الهی نباشد محکوم به فروپاشی و بطالت است. هیچ وفاقی جز با خدا ممکن نیست. سوره هود. و تا چون این وفاقی در میان نباشد هیچ موفقیتی هم در هیچ رابطه ای حاصل نمی آید جز خسران. 11. پس در هر رابطه ای هر یک از طرفین شناساننده ی طرف مقابل باید باشد و این در صورتی ممکن است که هر یک شوق شناختن و شناخته شدن داشته باشد، یعنی شوق معرفت نفس، و در این صورت صدق و صمیمیت ممکن می شود و از غایت رابطه خداوند است که درک و دیدار می شود. اگر تقوای الهی را در رابطه ادا کنید، او را دیدار می کنید. سوره بقره، که این دیدار بزرگترین موفقیت زندگی است که حاصل توافق الهی در رابطه می باشد، زیرا لقاء الله عین دیدار با جمال اعلای خیشتن است و وصال حق وجود. 12. درک وفاق انسان و خدا کل راز معرفت توحیدی و وحدت وجودی است که بدون آن توحیدی ممکن نیست، که این وفاق یا نوری است و یا ناری، یعنی خداوند در انسان و با انسان زندگی می کند، با اعضا و جوارح و حواس و هوش و ادراک بشری، همانطور که رسول خاتم فرموده که روح نیز همچون جسم آدمی دست دارد، پا دارد، دهان دارد و غذا می خورد. خداوند به انسان رزق می دهد، برایش زراعت می کند و به او غذا می خوراند و او را می خنداند و می گریاند. مسئله این است که همه صفات و حواس و خلق و خوی آدمی از خداست و آنچه که بین انسان و خدا فاصله و دوئیت می اندازد بی معرفتی انسان در قبال حضور خدا در وجود و زندگی اوست. فرق کفر و شرک و ایمان و اخلاص و توحید و درجاتش جز در انواع و درجات معرفت و بی معرفتی انسان نسبت به خداوند در زندگیش نیست. اگر خداوند مخلصین را از بابت اعمالشان اجر و جزا نمی کند و مسئولیت همه اعمال آنها را به عهده خودش می گیرد، از بابت معرفت وحدت وجودی در مخلصینی است که جز خدا را در ظاهر و باطن خود نمی یابند و اصلا خودی نمی یابند. پس خداست که در آنها زندگی می کند، غذا می خورد، می خوابد و برمی خیزد و عبادت می کند. ولذا در گلایه از رسولش می فرماید: بیمار بودم، به عیادتم نیامدی و گرسنه بودم، غذایم ندادی. که در این کلام خدا با رسولش جز درس وحدت وجود نیست و این گلایه بهانه‌ای برای آشکار ساختن توحید است. خلیفه کسی است که بر جای خدا نشسته است. پس بر جای بشریت خلیفه چه کسی نشسته است جز خدا؟ پس این خداست که بشریت و اعمال بشری خلیفه‌اش را بر عهده گرفته است و لذا همه اعمال و کردارهای بشری خلیفه‌اش را بر عهده خود گرفته است، همانطور که در کتابش می‌فرماید: بدون درک این حقیقت، قرآن کریم و دریایی از تناقضات منطقی آن قابل درک توحیدی نیست و احادی این ادراک وحدت وجودی همان عاشقان مخلص او و خلفای اویند و اولوالالباب، یعنی صاحبان گوهره و لب احدیت ذات حق هستند، که همان نور تعبیر حدیث است که تناقضات و کثرت لامتناهی عرصه تعینات و محسوسات را به یگانگی صمدانی ذاتش تعبیر می کنند و ما این روش علمی عرفانی را دیالکتیک تعبیری نامیده ایم، که همان تعبیر صفات است به وحدانیت ذات، و دیالکتیک به معنای گفتگوی عرفان بین ازداد است. پس قلم رو به ولایت و محبت الهی در عرصه ظهور است که همان خلافت است. فصل 240، حضرت میم، م یا میم. 1. حرف م که همچون واو و نون دارای اسمی حامل دو لفظ خیش است، میم، و این نشان دهنده شدت و کثرت و اهمیت نقش آن در قلمرو نفس ناطقه و آفرینش جهان است. هرچند که حروف امامان کلمات و بیان هستند، ولی برخی حروف همچون الف و واو و نون و میم به مثابه ام ائمه می باشند و لذا اقتدار خارق العاده‌ای بر سایر حروف و کلمات الهی دارند. دو، در جریان شرح اسمای الهی در این کتاب شاهد بوده ایم که حرف میم بر سر هر اسمی که درآید آن را فعال می سازد و مفعولیتش را آشکار می کند. فعل، مفعل، مفعول، مثل رحم، مرحم، مرحوم، علم، معلم، معلوم، حب، محب، محبوب. سه، همانطور که حرف ن و و هم در فعلیت مصدرها دخیل هستند، علم، نعلم، معلوم، عبد، نعبود، معبود، حرف میم در به فعل آوردن مصدرها نقش اساسی تر و مقدم تری را ایفا می کند، به طوری که هیچ مصدری بدون حمایتش فعال نمی شود و نتیجه فعلش آشکار نمی گردد. کتبه، مکتب، مکتوب. چهار، امنیت حرف میم آشکار است، چون مادر یا ام موجب زایش و باروری و به دنیا آوردن است، پس میم حرف آفریننده است و به راستی ام همه اسماء و افعال است، همانطور که امام هم چنین است و دارای دو حرف می باشد. پنج، قبلا متذکر شده این که همه حروف الفبا در آفرینش جهان نقش دارند و خلاق می باشند، ولی برخی از آنها مقدم ترند و نقش پدر و مادر سایر حروف را ایفا می کنند، ولذا در مرحله نخست به این حروف پرداخته ایم، مثل ا، ب، ل، م، ن، و و ی. شش، از زایندگی و قدرت خلاقیت و امیت میم همین بس که چون بر هر مصدری درآید موجب تشدید و تکثیر حروف آن مصدر می شود. فعل، مفعل، مفعول. و به این لحاظ نه هم پس از میم قرار دارد که چون بر اول مصدری اضافه شود آن را حکم به فعالیت می کند و چون به آخرش اضافه شود آن را تکثیر و تشدید می نماید. رحم، نرحم، رحمان، رزی، نرزی، رزوان. هفت، لفظ میم نیز همچون به نخستین لفظی است که از دهان بشر صادر می شود که بابا و مامان را صدا می کند و این به دلیل نقش آفرینندگی بنیادین این دو حرف است و نیز نقشی که در به نطق آوردن نفس ایفا می کند. هشت، در حروف مقطعه قرآنی حرف م بیشتر از سایر حروف آمده است، در الف لام میم و ها میم که باب بسیاری از سور قرآنی هستند. نه، در اسم اکثر پیامبرانی که به مقام امامت رسیده اند حرف میم حضور دارد، آدم، ابراهیم، اسماعیل، موسی، مسیح و محمد که در محمد دو بار آمده است که مظهر کمال رحمت و امیت خدا بر خلق است. ده، و در اسماء الله نیز شاهدیم که همه اسمای فعال الهی با حرف میم هستند، مرحم، معلم، مکرم، مؤمن، مهیمن، مسلم، محیی، معید، مبدی، محکم، مقیت، محسی، مرید، منشی و غیره. پس حرف میم فعال و خلاق کننده همه اسما و صفات الهی می باشد و هیچ حرفی همچون میم در اسمای الهی به کار نیامده است. رحمان، حکیم، عظیم، متکبر، متعال، مؤمن، محیی، مقدم، مؤخر، مستعان و غیره. پس میم ام و امام همه حروف و کلمات خداست. 11. من الله سرچشمه ایمان و هدایت الهی در بشر است، یعنی چون خداوند من خود را به انسانی می بخشد و القا می کند، ایمان و هدایتش آغاز می شود و به خود آیی و خلق جدیدش، و این از برکت دو حرف میم و نون است. و اینک اسم مؤمن را با توجه به شناختی که از حروف تشکیل دهندش به دست آورده ایم مورد نظر قرار می دهیم. میم، واو، نون. به طور خلاصه می توان گفت که اسم مؤمن اسم محتوای حروف تشکیل دهندش می باشد. امیت و عمل در مه، اتحاد و آفرینش و تفرید در و، معرفت و خواندن و بیان و خلق جدید در ن. 12. پس م حاوی امنیت و امامت و فعلیت و کسرت و حمایت و رحمت است و یکی از دو درد گشایش نفس ناطقه و عرفان نفس. ما و با. 13. آیا به راستی ما که یکی از دو نخستین لفظ و نطق بشر است به چه معنایی است؟ ما در عربی و ادبیات قرآنی ضمیر استفهام است. مل قارعه، مل حاقه، ماهیه، یعنی چه؟ پس ما ذات هر سؤال و مسئله است و درخواستی و نیز به معنای نفی و نه است و همچون حرف نه در فارسی است که بر سر حرف فعلی آید آن را منفی می کند. نه، نیست، نکن، نباید و ما یقنی، ما ادراک. 14. پس ما به معنای انواع مسئله و سؤال و تبید و چه و چگونگی و نفی و انکار است. چگونگی، چرایی، چیستی و چیزیت. ما یسترون، ما انت، ما ادراک، ملقارعه، ما اغنی. پس انسان به محض دهان گشودنش سؤال می کند و می گوید چیه؟ کیه؟ یعنی چه؟ چرا؟ نه، نمی خوام. چه هستی؟ من چیم؟ تو چی؟ این چیه؟ برای چه؟ که پاسخگوی میم همان نون است و قلم، و بدین گونه با نخستین پاسخی که از سؤالی می‌یابد من پدید می‌آید و منیت. میم، نون. 15. پس سؤال و فکر و تحقیق و جستجو امری امی و فطری است و نخستین لفظ صادر از نفس ناطقه هم سؤالی است که وجود را مورد سؤال قرار می‌دهد که من چیستم؟ و این سرچشمه امنیت و امامت و ایمان و فعالیت و هدایت است. چیستی و چرایی. ما. 16. پس دو تا می در حرف میم بیانگر ام و امام است، یعنی مادر و رهبر روحانی که به معنای دو آفرینش است، آفرینش جسمانی و روحانی، که یکی رحمت و دیگری نعمت است که مظهر دوتا حرف م در میم هستند. ولذا همه چیزی ها و چرایی های عالم وجود را که کودک از مادرش می پرسد ولی پاسخش را از امامش می یابد، پاسخ هر ما را. از این منظر بهتر در می یابیم که چرا حرف م عنصر فعالیت است. زیرا هر مسئله و چون و چرایی باعث هر فعالیتی است و دانستیم که می ذاتاً مسئله زای وجود و بیانگر هر سؤالی است و جوهری سؤال است، یعنی جوهری نطق نفس است. و قبلا نیز نقش واو و نون را در همین باب دانستیم و بدین گونه با گرد همایی میم واو نون اسم مؤمن را در میابیم که همه ی عناصر تشکیل دهندش علمی و عرفانی و منطقی است، زیرا عناصر ذاتی نفس ناطقه هستند و لذا سایر خواص این حروف حاصل این جوهره ذاتی آنهاست. 17. واضح است که همه حروف عناصر نفس ناطقه بشرند و نفس ناطقه کاری جز سخن گفتن و نطق و سؤال و جواب ندارد، پس ذاتاً دو قلوست، سائل و مسئول. زیرا انسان اگر با خودش هم حرف بزند یا سؤالی کند یا به خودش جوابی بدهد، آن یکی یک خود دیگر است. و این است که هیچ یک از حروف الفبا به خودی خود قابل تلفظ نیستند و به یاری یک یا دو حرف دیگر تلفظ می شوند. مثلا به یاری آ که خوانده می شود با. و اما حروف واو، نون و میم از لفظ خودشان هم یاری می گیرند و لذا در اسم این سه حرف شاهد تکرار خودشان هستیم و این ماهیت عرفانی و علمی و شناخت شناسی این حروف را شدیدتر و واضح‌تر می سازد و لذا گرد همایی این سه حرف در اسم مؤمن موجب بزرگترین حادثه عرفانی در عالم وجود می شود در جان انسان مؤمن. و می دانیم که مؤمن حقیقی و کامل همان امام است که عارف کامل است و کتاب زنده خداوند که به تمام و کمال سخن می کند و اسرار عالم وجود را بیان و عیان می نماید. 18. و این است که مؤمن محمدی کاملترین انسان است که دوتا میم اسم مؤمن و دوتا میم اسم محمد بیانگر ویژگی آنهاست. و گفتیم که همه انبیاء بزرگی که به مقام امامت رسیدند دارای نامهایی حامل میم هستند: آدم، ابراهیم، موسی، مسیح و محمد که دارای دو تا میم است، برازا در آن واحد عارف و معروف است، یعنی عارف کامل به حق وجود است و خودش مظهر معروف این حق می باشد، حقی که از ذات سؤال و جواب برخاسته است که ذات حرف میم است. و این است که محمد را عقل کل عالم وجود می دانیم. 19. حرف م سلطان آسمان ملکوت است که مرز آسمان و زمین است، همانطور که ها سلطان آسمان هاهوت می باشد و ها هم سلطان آسمان جبروت و نه هم همه اسرار سماواتی حروف را در جهان ناسوت یعنی عالم عرض گویا و خانا و معروف می سازد و نفس ناطقه را زنده به اسرار حق می کند. 20. و باید دانست که همه صفات و طبیعیات در عالم عرض همچون سردی، گرمی، خشکی، تری، روشنی، تاریکی، ترشی، شیرینی، تلخی، شوری و امثالهم نهفته در ذات حروف ازلی حق می باشند که ذات همه اسمای اویند. و حرف م تبدیل کنند دیگه همه این صفات و طبیعیات به رحمت مطلقه و سلامت و عزت و محبت الهی است، زیرا رحمت اول صفت حق در آفرینش است و او رحمت را در ذات خود نوشته است، قرآن. و محمد و آل محمد مظهر کمال ظهور میم الهی هستند. 21. و و اما آنچه که رحمت مطلقه ی عالم وجود و سر نیم را از دل حروف و ذرات و کرات و حیات استخراج می کند، نه است که ذات قلم و حکمت و عرفان می باشد. فصل 241، حضرت نبوت و طلعت، خبر رسانی و ظهور خبر. نبی، ناب، منبی، انبی و نبیین، طالع، مطلع، اطلع الکاشفین. یا نبی یا مطلع. یک، و خداوند به زودی آنها را از آنچه که کرده و بودند با خبر خواهد کرد. سور مائده و مجادله. خبیر از اسماء الهی است که قبلا شرحش رفت که به معنای با خبر و صاحب خبر ذاتی است، ولی از خبردهی و خبر آوری خدا از این اسمش در قرآن کریم خبری نیست مگر از اسم نبی که اسم رسولان او نیز می باشد. پس خداوند با انبیای خود دارای اسم مشترکی است، همانطور که با مؤمنانش، یعنی المؤمن. همانطور که پیامبران الهی مخبرین خدا برای مردم هستند، خود خداوند هم بی واسطه انبیای خود به مردم خبر می دهد، خبر از اعمال و ماهیت آنها. و این نبوت خداوند جز در آخر الزمان و عرصه خاتمیت بی معناست، زیرا قبل از ختم نبوت رسولانش اخبارش را به مردم می دادند، ولی اینک خودش نبی مردم است و مردم را با خبر می سازد. و این همان معنای نبوت باطنی و فطری و عرفانی است که همواره از آن سخن نموده ایم که بسیاری از علمای رسمی باورش ندارند و آن را موجب ابطال خاتمیت می پندارند. پس اینک بهتر است که این آیات مذکور از قرآن را درباره نبوت خداوند بخوانند و باور کنند، زیرا در این آیات دقیقاً از فعل نبع سخن رفته است و نه خبر و یا هر فعل دیگری مثل علما یا عرفا یا درکا و امثالهم. پس نبوت باطنی در آخر الزمان یک حقیقت قرآنی است که نبی آن خود حضرت حق است و خدا به زودی آنها را با خبر خواهد کرد، که این به زودی همان آخر الزمان است و این با خبر نمودن الهی واقعی مربوط به قیامت کبرا و پایان جهان نیست، زیرا در آنجا همه امور دیدنی و شهودی است و نه اخباری. پس این نبوت باطنی مختص اهل عرفان نفس است که مؤمنان هدایت یافته هستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که از شماست که بر شماست، هنگامی که هدایت شدید گمراهی دیگران هیچ زیانی به حال شما ندارد و بازگشت همه به سوی خداست و شما را از اعمالتان با خبر می سازد. سوره مائده. و این هم سخن اهل معرفت در آخر الزمان است که رسول خدا در آنهاست. خدا ما را از اخبار شما با خبر ساخته است و خدا و رسولش اعمال شما را می‌بینند، سپس به سوی کسی که پنهان و آشکار شما را می‌داند باز می‌گردید و او شما را به آنچه که انجام داده اید با خبر می‌کند. سوره توبه. سخن از رسول خاتم است که مقیم باطن مؤمنان امت است و نیز سخن از امام زمان که کانون همه اخبار پنهان و عیان جهان است، یعنی این نبوت باطنی حاصل حضور نبی خاتم در دل مؤمنان است که مؤمنان را در بیرون به سوی امام زمان هدایت می کند. و در همه این آیات مذکور فعل با خبر کردن از مصدر نبع است و نه خبر. دو، نبع عظیم در قرآن کریم نیز ناظر به همین امر است در آخر الزمان که کل بشریت مشمول نبوت الهی فطرت است و وعده‌های الهی به تدریج بروز می کنند. روزی که گفته می شود علیکم انفسکم و راز و نتایج اعمالتان را به شما خبر می دهد. سوره مائده. و این اخباری صرفاً کلامی نیست، بلکه هم ندای باطنی است و هم عینیت نهایی راه و روش‌های زندگانی که اسوه این خبر بزرگ ظهور امامت هاست که اسوه‌های عینی حقیقت نبوت انبیای سلف می باشد. 3. در سوره نبأ می خوانیم که همه اختلافات در دوره ظهور این نبأ عظیم بر سر منشأ آن و معنا و حقیقتش می باشد که امر ولایت وجودی عرفانی و وجود عارفان و امامان دوران هاست. بازگشت همه به سوی خداست و شما را درباره همه آن اختلافات با خبر می سازد. سوره مائده که در این آیه هم این اخبار نبوی است از جانب خداوند و درباره حقیقت آن خبر بزرگ. و در سخنان علی علیه السلام هم مکررن دیده ایم که آن حضرت خودشان و مقام امامت را همان نبأ عظیم خوانده اند که همه اختلافات جهان اسلام بر سر آن است و این امامان دوران ها هستند که دارای نبوت باطنی و عرفانی می باشند و اسرار زندگانی مردمان در آخر الزمان را به آنان می گویند. خدا ما را از اخبار شما با خبر ساخته است و خدا و رسولش اعمال شما را می بینند. سپس به سوی کسی که پنهان و آشکار شما را می داند بازگردانده می شوید و او شما را بر اسرار آنچه که انجام داده اید با خبر می کند. سوره توبه که این خبردهی هم در لغت از نوع نبوت است که علیین حاملان آن هستند و شیعیان خالص که تحت شعاع نور امامت به معرفت نفس میرسند و نبوت فطری را در میابند. زیرا بدانید که رسول خدا در شماست و خدا ایمان را محبوب دلهایتان نموده و دلهای شما را زیبا ساخته و از کفر و فسق متنفر کرده است و کسانی که این گونه اند اهل رشد هستند و مرشد خلق می باشند. سوره حجرات و اینان همان انبیای عرفانی در دوره خاتمیت هستند. سوگند به رسولان عرفانی، رسولانی که نبی آنها خود رسول خداست که مقیم دل آنهاست و محشور می شوید با انبیا و شهدا و صدیقین و اینان خوب رفیقانی هستند. سوره نساء. 4. پس در آخر الزمان خداوند خودش نبی امام مطلق است در باطن و امام هم نبی باطنی علیین و عارفان است و عارفان هم نبی مردمان هستند و این از برکت و کمال نعمت رسالت و خاتمیت محمدی است که در جان مؤمنانش حاضر است و با آنها زندگی می کند و نبی باطنی انسان آخر الزمان است. 5. خداوند شما را از غیبش مطلع نمی گرداند مگر رسولی را که برگزیند. سوره آل عمران که این اطلاع رسانی الهی در عرصه قبل از ظهور جهانی مختص علیین و عارفانی است که به طلعت قرآنی رسیدند و حقایق و اسرار قرآن را به جلال و جمالش شهود می کنند و سایر مردمان هم به واسطه نور این طلعت علیین هدایت می شوند. در اینجا با اسم دیگر الهی روبرو هستیم که مختص رسولان برگزیده است، طالع و مطلع، و می دانیم که طلعت قرآنی که همان اشراق عرفانی است به مثابه کمال نبوت و مقام ولایت است که رسول خاتم به کمال این طلعت نائل آمد و سپس علی مرتضی در عالم عرض در هر پدیده ای شاهد این طلوع نور جلال و جمال الهی است و علیین به وقت طلوع ماه و خورشید. پس صبور باش بر آنچه میگویند و تسبیح کن به حمد پروردگارت قبل هر طلوع و غروبی. سوره قاف. 6. پس اطلاع الهی بسیار برتر از نبع اوست که مختص مقام ولایت است که بطن هفتم کلام الله را متجلی می کند به تجلیاتش، هرچند که نبع الهی برای انبیای الهی هم از جنس اخبار کلامی محض نیست، بلکه اخباری قلبی و جانی و روحانی است و کمال نبوت به طلعت الهی می رسد و امامان طلعت کامل قرآن هستند که طلوع بچه اوست. فصل 242 حضرت غضب خشم، غاضب، مغضب، غضبان، اغضب المغضبین، خیر المغضبین، احی المغضبین. یا غضبان، یک، خداوند غضب کرد به آنان و لعنتشان نمود و جهنم را وعدشان ساخت، مشرکین و منافقانی که به خداوند سوء ظن دارند. سوره فتح. غضب الهی نسبت به اهل ایمانی است که به شرک و نفاق و مکر و خیانت و تهمت به خدا و رسول گراییدند. سخت و بعث الهی در قرآن کریم هم که مکررن ذکر شده است، جلوه هایی از غضب الله است. دو، غضب الله خشم خداست و خشم خداوند همان نار الله است و جهنم، همانطور که خشم و غضب آدمی هم از جنس آتش است، ولی نار الله آتش فطرت و وجدان انسان است که او را از درون مصادره می کند و می سوزاند و از خودش لعن و طرد می کند. پس لعنت الهی نسبت به آدمی عین لعنت فطرت اوست نسبت به صاحبش که وی را مورد سوء ظن و تهمت و خیانت قرار می‌دهد و عین غضب و لعنت انسان است نسبت به خودش، و این واقعی انشقاق و دو تکه شدن است، یعنی منافق شدن. در نفاق بین صورت و سیرت، ذهن و دل یا عمل و فطرت قرار گرفتن است و از وسط دو شق شدن. این همان واقعی شقاوت و شقی شدن است، ولذا نفاق و شقاق امری واحد است که از سوء ظن و تهمت اهل ایمان نسبت به خدا و رسول برمیخیزد و دامن خودش را میگیرد و میسوزاند. سه، در حقیقت مصائب و بلایای بیرونی به مثابه نعمات و امتحانات و تنبیه الهی و پاکسازی است که بر اهل ایمان فرود می آید، ولی غضب و لعنت الهی از درون افراد مشرک و منافق را احاطه می کند و فطرت و وجدانشان را از دسترس خارج نموده و بدین گونه دو شقه می شوند و فاقد فطرت و وجدان می شوند، و این همان عذاب عظیم است که خداوند بر چشم و گوش و دلهایشان مهر می‌زند و باطل می‌سازد. پس فرد مورد غضب دچار اشد کرختی و رخوت و مرگ جان می‌شود و اسوه حماقت و کوری و کری و از خود بیگانگی می‌گردد، و این است عذاب و غضب و لعنت الهی. چهار، انسانی که نمی‌خواهد تقوای الهی و حقوق فطری را رعایت کند به وجدان و فطرت و عقل خودش بدبین شده و آن را متهم می‌سازد و سپس خدا و رسول و امام را مورد سوء ظن و اتهام قرار می‌دهد، یعنی به قول الهی قبل از خیانت به رسول به خودشان خیانت کرده اند، ولذا می‌فرماید که دیگر این نوع آدم‌ها را سرزنش نکنید زیرا خودشان مشغول سرزنش خیشند، که این سرزنش پس از نزول عذاب و غضب و نار الله است. ولذا می‌فرماید چون عذاب نازل شود ایمان می‌آورند، ولی این ایمان موجب رفع عذاب نمی‌شود. 5. پس نار الله و غضب الله محافظ و نگاه دارنده فطرت الله و سنت الله در انسان است تا مورد تجاوز و نابودی قرار نگیرد و باقی بماند، زیرا خداوند انسان را به قصد جاودانگی وجود بخشیده است و حتی کافران را هم نابود نمی سازد و جهنم آخرین قلم رو به حفاظت از جاودانگی وجود و فطرت الله در انسان است. 6. پس غضب الله و نار الله یعنی جهنم هم آخرین حد رحمت الله است و غایتش و نجات بخش کافران از نابودی حتمی می باشد. 7. پس غضب الله و نار الله به مثابه غفران و غفاریت ناری خدا نسبت به اشد کفر یعنی نفاق است. 8. در سوره حمد شاهدیم که سه راه و روش رسیدن به خدا وجود دارد: راه نعمت، راه غضب و راه زلالت یا تاریکی، که راه نعمت همان راه نعمت الله یعنی امام و صراط المستقیم است که راه عرفان نفس و اطاعت از امام و رشد و تعالی نوری است، ولی راه مغضوبین که راه آتشین است که راه مخالفان دین و تقوا و اطاعت است یعنی کافران آشکار، و راه زالین که راه مشرکان و اهل نفاق است که راه زل است یعنی به واسطه توهمات و جنون به سوی خدا می روند، ولی همه به سوی او می روند چون همه راه ها به او می رسد و غایتی جز او نیست. برخی با معرفت و ایمان و شکر و اختیار به سویش می روند، برخی با فحش و عداوت و برخی در تاریکی و زلالت.